صفحه 396. دارتونیان از وسط تالار مهمانخانه گذشت و به صاحب مؤسسه رسید و مهمانخانه چی را کناری برد و آهسته به او گفت فوروارد. به محض اینکه مهمانخانه چی این کلمه را شنید، به دارتونیان اشاره کرد از پشت تالار مهمانخانه خارج شود و او را وارد حیاطی نمود و به استابل برد و یک اسب زین شده و آماده را به او تحویل داد. دارتونیان گفت اینک بگویید که من از کدام راه باید بروم تا اینکه به پاریس برسم. مهمانخانه چی گفت از اینجا به قریه بلانژی بروید و بعد از وصول بدانجا راه قصبه نوشاتل را پیش بگیرید و پس از آنکه بدان قصبه رسیدید وارد مهمانخانه موسوم به هرستدور بشوید و همین کلمه فوروارد را در گوش مهمانخانه چی تکرار کنید و او یک اسب زین شده به شما خواهد داد. دارتونیان گفت آیا من باید به شما چیزی بپردازم یا نه؟ مهمانخانه چی گفت به هیچ وجه، زیرا هر چه باید پرداخته شود قبلا تادیه شده است. بروید به امان خدا. وقتی دارتونیان روی پشت اسب قرار گرفت و رکاب کشید، دید حیوانی که زیر ران دارد مانند اسب‌هایی که در افسانه‌ها ذکر شده زمین را می‌بلعد و طوری راه می‌رود که گاهی نفس در سینه راکب می‌پیچد و مجبور است که عنان اسب را بکشد تا نفس تازه نماید. دارتونیان حساب کرد با آن سرعت که اسب مزبور می‌رود در ظرف یک ساعت بیش از 6 فرسنگ راه را طی می‌نماید و بعد از مدت 4 ساعت دارتونیان به نوشاتل رسید و طبق توصیه مهمانخانه‌چی سنوالری اسب خود را عوض کرد و خواست تپانچه‌های قرپوس زین را منتقل به زین اسب جدید کند، ولی دید که حتی پیشبینی این موضوع هم شده و زین اسب جدید دارای 2 تپانچه پر می باشد. قبل از اینکه سوار بر اسب تازه نفس شود، آدرس خود را در پاریس به صاحب مهمانخانه داد و گفت اسب او را به استابل سپاه اسار تحویل بدهند و آنگاه پرسید از کدام راه باید بروم. مهمانخانه چی گفت آقا بعد از اینکه سوار شدید از اینجا به روئن می روید، ولی نباید وارد شهر شوید، بلکه در طرف راست شهر قریه است موسوم به آکویی و در آنجا مهمانخانه موسوم به آکادو فرانس وجود دارد. ظاهر مهمانخانه مزبور خوب نیست، ولی به ظاهر آن نگاه نکنید، زیرا آن مهمانخانه مانند اغلب مردان با شخصیت و استخاندار علاقه به تظاهر ندارد و در عوض در استابل مهمانخانه اسبی هست که مانند این یک با سرعت برق و باد راه می پیماید. دارتونیان گفت آیا در آنجا هم مفتاح آشنایی کلمه فوروارد است؟ مهمانخانه چی گفت بلی. دارتونیان سوار بر اسب شد و گفت استاد عزیز خدا نگهدار، و مهمانخانه چی گفت در امان خدا. آیا به چیزی احتیاج ندارید؟ اگر برای مسافرت پول لازم دارید تقدیم کنم. دارتونیان گفت نه متشکرم، و دیگر نتوانست حرف بزند زیرا تکاور بادپیمای او به حرکت در آمده بود و در یک لحظه او را از حریم آبادی دور نمود. در اکایی نیز همان واقعه تکرار شد و به محض اینکه کلمه فوروارد را بر زبان آورد، مهمانخانه‌چی با خضوع و احترام او را پذیرفت و یک مرکب اصیل در اختیارش گذاشت و دارتونیان آدرس خود را داد که اسب او را به پاریس برسانند و به طرف قصبه پونتواز روانه شد. در پونتواز برای آخرین مرتبه اسب عوض کرد و آنگاه بدون اینکه عنان اسب را بکشد به دروازه پاریس رسید و سپس قدم به حیات آقای تروی فرمانده تفنگداران سلطنتی نهاد و وقتی حساب کرد دید در ظرف 12 ساعت نزدیک 65 فرسنگ راه پیموده است، یعنی با وجود معطلی های مربوط به اسب عوض کردن حد متوسط سرعت او از هر ساعت 5 فرسنگ هم زیادتر بود و به ساعتی 6 فرسنگ رسیده است. تروی طوری او را پذیرفت که گویی یک ساعت قبل در حضورش بوده، به طوری که اطرافیان او نفهمیدند که دارتونیان از یک مسافرت طولانی مراجعت می کند. فرمانده تفنگداران به دارتونیان گفت نظر به اینکه امروز یک گروهان از سپاه اسار در کاخ لوور نگهبانی می نماید، لزاوی می تواند بدون مانع به کاخ لوور برود و خود را به ملکه برساند و گزارش مأموریت خیش را تقدیم کند. صفحه 399-22 مجلس بال و موسوم به مرلزون. روز بعد در سراسر پاریس صحبتی جز مجلس بال شهرداری نبود و همه درباره آن ضیافت و جشن که از طرف آقایان کتخداهای پاریس در شهرداری اقامه می شد بحث می کردند و می گفتند که کتخدایان این جشن را به افتخار اعلی حضرتین پادشاه و ملکه فرانسه برپا می کنند و نیز می گفتند که در این ضیافت اعلی حضرتین خواهند رقصید و به خصوص رقص موسوم به مرلزون را که رقص محبوب آنها می باشد به انجام خواهند رسانید. از یک هفته به این طرف تقریبا تمام اصناف پاریس برای تهیه وسایل این جشن و سرور تشریک مسائی کرده بودند. در کتابخانه ملی پاریس مدرکی وجود دارد که چگونگی تهیه وسایل این جشن را برای ما که در این عصر زندگی می نماییم آشکار می نماید. ما در این مدرک می خوانیم که نجاران پاریس در شهرداری به وسیله تیر و تخته جایگاه هایی به وجود آورده بودند که خانم ها بتوانند در آنجا جلوس فرمایند و عطارهای پایتخت فرانسه 200 مشعل که در هر یک 5 شمع مومی بزرگ می سوخت تهیه کرده بودند که تالارهای جشن را منور کند و این تنویر در آن دوره یک واقعی بی نظیر یا اقلن کم نظیر به شمار می آمد. هاکزا از طرف اتحادیه اصناف فرانسه 20 نفر نوازنده ویولون استخدام شده بودند و به هر یک از آنها 2 برابر مزد معمول را پرداختند، به دلیل اینکه طبق مدرک موجود آقایان نوازندگان میبایست تا صبح نوازندگی نمایند و از خواب در آن شب صرف نظر کنند. در این مدرک نکات دیگری هم وجود دارد که ذکر آنها از نظر وقوف بر تشریفات جشن و دقتی که حتی در آن عصر برای حفظ انتظامات و امنیت میشد بدون فایده نیست. از جمله میخوانیم که در ساعت 10 صبح آقای لاکوست افسر عالی مقام گارد سلطنتی به اتفاق 2 سرباز پیاده و چند نیزه‌دار به شهرداری رفت و از آقای کلمان مدیر دفتر شهرداری درخواست کرد که کلید تمام تالارها و اتاقهای شهرداری را به وی تسلیم کند و او هم فوراً تسلیم کرد. به هر یک از کلیدهای مزبور یک قطعه مقوا متصل شده بود که نشان می‌داد مربوط به کدام اتاق است تا اینکه با یکدیگر اشتباه نشوند و اتاقها را بتوان بدون معطلی گشود. از این ساعت آقای لاکوست عهده‌دار نگهبانی تمام درها و راهروهای شهرداری گردید. در ساعت 11 آقای دوحلیه فرمانده سپاه گارد سلطنتی وارد شهرداری شد. آن مرد 50 سرباز نیزه‌دار از سپاه گارد با خود آورد که هر یک از آنها را مقابل یکی از اتاقها یا کنار یکی از راهروها به نگهبانی گماشتند و قرار شد که هر چند ساعت یک بار تجدید شوند. 3 ساعت بعد از ظهر 2 گروهان سرباز، یکی از سپاه موسوم به گارد فرانسه و دیگری از سپاه سوئیس به شهرداری آمدند. سربازان گروهان اول نیمی از سربازان گارد سلطنتی و نیمی از سربازان سپاه اسار بودند و سربازان سوئیسی هم طبق معمول همه از اهالی سوئیس به شمار می آمدند. این سربازها به طوری که من در یکی از کتابهای دیگر خود تذکر دادم در سن جوانی در مسقط الرأس خود سوئیس برای خدمت سربازی در فرانسه استخدام می شدند و حقوق خود را 3 ماه 3 ماه و گاهی 6 ماه 1 مرتبه دریافت می کردند و قسمتی را برای عائله خیش به سوئیس می فرستادند و بقیه را صرف معاش خود می نمودند. سربازان سوئیسی هیچ کس را جز پادشاه فرانسه و صاحب منصب خود نمی شناختند و در رعایت انضباط و اجرای اوامری که برای آنها صادر می شد سخت گیر بودند. در ساعت 6 بعد از ظهر مدعوین شروع به آمدن کردند و به هر نسبت که شماره آنها افزون می شد آنها را به طرف جایگاه هایی که قبلاً آماده گردیده بود هدایت می کردند. در ساعت 9 بعد از ظهر خانم شهردار وارد جشن شد و نظر به اینکه وی در آن جشن بعد از اولیا حضرت ملکه بین خانم ها مقام اول را داشت، در جایگاهی مخصوص مقابل لوژ ملکه فرانسه جا گرفت. در ساعت 10 بعد از ظهر در یک تالار کوچک واقع در جنب نمازخانه شهرداری موسوم به نمازخانه سن ژان میزی برای اعلی حضرت چیدند که روی آن انواع اغذیه سرد و مربا و میوه‌های فصل به نظر می‌رسید. این تالار کوچک مقابل تالار سفید رنگ و بزرگ بوفه قرار داشت و مدعوین دیگر می‌بایست در تالار بوفه صرف غذا نمایند. مدعوین که منتظر بودند اعلی حضرت در ساعت 11 قدم به جشن بگذارد، از تأخیر پادشاه فرانسه قدری نگران شدند تا اینکه در ساعت 12 نیمه شب از بیرون هیاهویی به گوش رسید و معلوم شد که موکب پادشاه فرانسه از خیابان‌های شهر عبور می‌کند و نزدیک می‌شود. تمام خیابان‌های معبر موکب ملوکانه به وسیله فانوس‌های رنگارنگ روشن شده بود و وقتی لویی 13 به شهرداری نزدیک گردید، کت خدایان اصناف پاریس با لباس‌های رسمی خود که عبارت از لباده‌های بلند بود، از عمارت شهرداری خارج شدند. 6 نفر از گروه بانان گزمه شهر در حالی که هر کدام مشعلی در دست داشتند، جلوی این عده حرکت می‌کردند و کت خدایان در پایین پلکان عمارت شهرداری به حال احترام ایستادند. و وقتی لویی 13 به شهرداری رسید، رئیس اتحادیه اصناف خیر مقدم عرض کرد. لویی 13 گفت: آقایان، من لازم می‌دانم که از شما به مناسبت اینکه دیر آمدم معذرت بخواهم و علت تأخیر من این بود که امشب آقای کاردینال دورشیلیو تا ساعت 11 راجع به امور دولتی با من صحبت می‌کرد و هر بار که من می‌خواستم از جا برخیزم و به راه بیفتم، آقای کاردینال موضوعی جدید را مطرح می‌کرد و می‌گفت جنبه فوری دارد و نباید تا صبح به تأخیر افتد. پادشاه فرانسه لباس تمام رسمی در بر داشت و در عقب معظم الله برادر پادشاه فرانسه و آنگاه دوک دو لونکوی و دوک دلبو و کونت دارکور و کونت دولاروش گویان و آقای لیانکور و آقای برارس و کون دو کرامای و شوالیه دو سوره می آمدند. همه متوجه شدند که پادشاه فرانسه متفکر و غمگین است و بعد لویی 13 از پله های شهرداری بالا رفت و وارد اتاق مخصوص خود شد و برادر پادشاه هم قدم به اتاق مخصوص خیش نهاد. در هر یک از این اتاقها و همچنین در اتاقهای مخصوص ملتزمین لباسهای رنگارنگ و ماسکهای گوناگون آماده شده بود که مدعوین لباس خود را تعویض نمایند و با البسه مبدل وارد جشن شوند. پادشاه فرانسه قبل از اینکه وارد اتاق خود شود توصیه کرد به محض اینکه کاردینال آمد او را مستحضر نمایند. نیم ساعت بعد ملکه فرانسه وارد شهرداری شد و یک مرتبه دیگر کت خدایان با همان تشریفات که از شاه استقبال کرده بودند از ملکه نیز استقبال نمودند. وقتی آن اتریش وارد شهرداری شد و از تالار بزرگ گذشت که به اتاق مخصوص خود برود، پرده یکی از لوژهای کوچک عقب رفت و قیافه کاردینال دورشیلیو که لباس سواران اسپانیایی را پوشیده بود نمایان گردید و چشم‌های او روی آندوتریش و بالاخص سینه وی خیره شد و آن وقت تبسمی مسرت بخش حاکی از مظفریت لبان او را شکفت، زیرا ریشلیو دید که ملکه فرانسه سینه ریز الماس را زیب پیکر خود نکرده و معلوم می شود که نتوانسته آن را تحصیل نماید. برای ملکه و خانم‌های او هم اتاق‌های مخصوص آماده شده بود که در آنجا لباس خود را عوض کنند. ولی قبل از اینکه ملکه فرانسه وارد اتاق خود شود، لویی 13 بدون لباس مبدل، در حالی که کاردینال عقب او بود و آهسته صحبت می‌کرد، از اتاق خیش خارج شد و به طرف ملکه رفت. همه مدعوین دیدند که پادشاه فرانسه خشمگین است. و درباری‌ها و مدعوین همین که مشاهده کردند که پادشاه به ملکه نزدیک شد، برای رعایت احترام فاصله گرفتند و دور شدند. ولی کاردینال کماکان با شاه بود و لویی 13 وقتی مقابل ملکه رسید، آن اتریش دو طرف پیراهن خود را گرفت و با نزاکت و وقاری که مختص او بود و بعد از وی هیچ زن نتوانست آن را تقلید کند، تواضع نمود. لویی 13 با صدایی آهسته که از فرط خشم می لرزید گفت: خانم، برای چه شما سینه ریز الماس خود را به سینه نصب نکردید، در صورتی که می دانستید من خیلی میل دارم که آن را روی سینه شما ببینم؟ آن دوتریش نظری به اطراف انداخت و قیافه کاردینال و تبسم معنیدار او را دید و با صدایی آهسته و محزون گفت: اعلی حضرتا، سینه ریزی که اعلی حضرت به من مرحمت فرموده اید گرانبهاست و من ترسیدم که مبادا در این جشن و بین این ازدحام مفقود شود. لوی 13 گفت: خانم، شما بد کاری کردید که از نصب این سینه ریز خودداری نمودید. من این گوهر را از این جهت به شما تقدیم کردم که به کار برید و آن را زیب خود نمایید و هر قدر گرانبها باشد باری قیمتی تر از اراده من نیست و مجدد به شما میگویم که شما بد کاری کردید که از نصب این سینه ریز خودداری نمودید. مردم با اینکه دور شده بودند میشنیدند که صدای لوی 13 از فرط خشم میلرزد و حیرت میکردند چه واقع اتفاق افتاده که پادشاه فرانسه آنگونه غضبناک شده است. آن دوتریش گفت: اعلی حضرتا، همکنون میفرستم که سینه ریز مرا از لوور بیاورند و بدین ترتیب امر اعلی حضرت اجرا خواهد گردید. لوی 13 گفت: خانم، فوراً بفرستید و این جواهر را بیاورید و به سینه خود نصب نمایید، زیرا من خیلی میل دارم که در این جشن باشکوه این جواهر را روی سینه شما ببینم و در هر حال قبل از اینکه رقص شروع شود این جواهر باید روی سینه شما باشد. ملکه سر فرود آورد و به اتفاق خانم‌های خود دور شد و لوی 13 نیز به سوی اتاق خیش رفت. بعد از این واقعه سکوتی عمیق بر تالار بزرگ جشن حکم فرما گردید، زیرا با اینکه کسی از ماهیت امر اطلاع نداشت همه می فهمیدند که یک واقعه ناگوار روی داده و به طور حتم حادثه مزبور روی جشن و سرور امشب سایه خواهد افکند، زیرا وقتی پادشاه و ملکه فرانسه خشمگین یا محزون باشند طبعا حزن و تکسر آنها به دیگران سرایت می نماید و همه را متأثر و محزون می کند و سرور و نشاط جشن را از بین می برد. با اینکه نوازندگان ویولون شروع به نواختن کرده بودند کسی به صدای موسیقی آنها گوش نمی داد و حواس همه متوجه خشم لوی 13 و اندوه آن دوتریش بود، تا اینکه پادشاه فرانسه با لباس مبدل یعنی لباس شکار از اتاق خود خارج شد. این لباسی بود که خیلی به پادشاه فرانسه می آمد و وقتی آن را دربر می کرد هر کس ناگزیر اعتراف می نمود که وی به راستی نخستین اصیلزاده کشور می باشد. برای پادشاه و ملتزمین هم لباس شکار دربر داشتند و لوی 13 در حالی که ملتزمین در قفای او حرکت می کردند به طرف مرکز تالار رفت و در این وقت ریشلیو به او نزدیک شد و یک قوطی کوچک جواهر را تقدیم کرد. لوی 13 قوطی را گشود و دید دو تخمه الماس آبدار درون آن می باشد و صدر اعظم پرسید: این چیست و برای چه این دو الماس را به من دادید؟ ریشلیو گفت: اعلی حضرتا، من از این جهت این دو الماس را تقدیم کردم که امشب اگر اولیا حضرت سینه ریز خود را زیب پیکر کردند، که من از این حیث تردید دارم زیرا می دانم سینه ریز مزبور در تصرف معظم الله نیست، شما الماس های سینریز را بشمارید و هرگاه ملاحظه فرمودید که سینریز بیش از 10 الماس ندارد از ایشان بپرسید دو تخمه دیگر چه شد و به چه ترتیب آن دو تخمه را که همین است که ملاحظه می فرمایید و من تقدیم کردم از ایشان رو بودند. لوی 13 خواست از صدر اعظم توضیح بخواهد ولی فرصتی به دست نیاورد، برای اینکه فریاد هورا و هلهله مدعوین آشکار کرد که ملکه فرانسه وارد جشن شده است. در آن شب اگر لوی 13 نخستین و برترین اصیلزاده کشور به شمار می آمد، بدون تردید آن دوتریش برازنده ترین ملکه اروپا بود. ملکه فرانسه در آن شب مانند پادشاه لباس شکار در برداشت و به قدری آن لباس خوب بر او می‌آمد که مدعوین و تماشاچیان مبهوت شده بودند. لباس شکار ملکه عبارت بود از یک نیمتنه از مخمل خاکستری به رنگ مروارید که با شمسه‌ای از الماس به شانه متصل می‌گردید و یک طرف پیراهن را آشکار می‌نمود و یک دامن از اطلس مات آبی رنگ دارای حواشی نقره‌فام که روی آن دانه‌های کوچک الماس نصب کرده بودند و کلاهی به رنگ دامن که چند پر زیبای آبی رنگ بالای آن به نظر می‌رسید. ولی علاوه بر لباس، آنچه بر وقار ملکه می‌افزود، سینریز الماس به شمار می‌آمد. آن سینریز مانند دامن و کلاه روبان آبی داشت و ملکه فرانسه سینریز را طوری روی شانه نصب کرده بود که 12 تخمه الماس آن سراسر سینه را می‌گرفت و گره بزرگ روبان کنار شمسه نیمتنه مشهود می‌گردید. آن دوتریش بلند قامت بود و آن لباس شکار و کارد ظریف مرصعی که از کمر می‌آویخت تناسب و شکوه او را بیشتر می‌کرد. حتی لویی 13 که کمتر به ملکه توجه داشت، در آن شب وقتی آن دوتریش را با آن وقار و متانت دید از فرط شعف خوشحال شد. اما رنگ از روی کاردینال پرید و لبها را جوید، زیرا دید که سینه ریز الماس روی سینه ملکه است و اقدامات و حیله های او برباد رفته. معهازا هنوز امیدواری داشت که به وسیله دو تخمه الماس که به لویی 13 داده بود خصومت پادشاه فرانسه را علیه ملکه تحریک نماید. لویی 13 می‌خواست که فوراً به طرف ملکه برود و تخمه های الماس سینه ریز را بشمارد، ولی در این وقت هیئت ارکستر شروع به ترنم آهنگ رقص کرد و فرصتی برای شمردن الماس ها به دست لویی 13 نرسید. هر دفعه که لویی 13 به تبعیت از حرکات رقص از مقابل آن دوتریش می گذشت شروع به شمردن الماس ها می کرد، ولی درخشیدن الماس ها از یک طرف و فرصت قلیل از طرف دیگر مانع از این می گردید که به طور کامل آنها را بشمارد. اما کاردینال طوری عرق می ریخت که به دفعات دستمال از جیب بیرون آورد و عرق صورت را پاک نمود، تا اینکه رقص که 16 مرحله داشت و 1 ساعت طول کشید به اتمام رسید و همه کف زدند و آقایان خانمها را به جایگاه آنها هدایت کردند. ولی پادشاه فرانسه طبق رسوم و شعائر به مناسبت امتیازی که داشت می توانست خانم خود را در همانجا بگذارد و خود برود، ولذا به ملکه نزدیک گردید و گفت: خانم، از اینکه درخواست مرا پذیرفتید و با نصب این جواهر امشب مرا خرسند کردید از شما متشکرم، ولی تصور می نمایم که 2 تخمه از الماس های سینه ریز شما مفقود شده و اینک من آن 2 تخمه را به شما تقدیم می کنم. و بعد از این حرف پادشاه فرانسه قوطی محتوی 2 الماس را که ریشلیو به او داده بود به طرف ملکه دراز کرد. آن دوتریش حیرت زده گفت: اعلی حضرت ها، هیچ یک از الماس های سینه ریز من مفقود نشده که اعلی حضرت 2 الماس دیگر به من مرحمت می فرمایید. ولی چون با این 2 الماس سینه ریز من دارای 14 الماس خواهد گردید، صمیمانه از اعلی حضرت سپاسگزاری می کنم. لویی 13 گفت: خانم، من تصور می کنم که شما اشتباه می کنید و به طور حتم 2 الماس از سینه ریز شما کاسته شده است. آن دوتریش گفت: نه اعلی حضرتا، سینه ریز من که دارای 12 الماس بود اینک هم 12 الماس دارد و اگر اعلی حضرت توجهی بفرمایید و الماس ها را بشمارید ملاحظه خواهید فرمود که چیزی از آن کاسته نشده است. لویی 13 یک مرتبه الماس ها را شمارد و دید 12 تاست و به گمان اینکه اشتباه کرده 2 مرتبه و 3 مرتبه شمارد تا بر او محقق شد که ملکه راست میگوید و الماس ها بدون نقصان و 12 عدد می باشد. آن وقت لویی 13 صدر اعظم را احضار کرد و با لحنی تند و توبیخامیز گفت: آقای کاردینال، من نمی فهمم که منظور شما از این مقدمات چه بود و برای چه این 2 الماس را به من دادید، زیرا الماس های سینه ریز ملکه نقصان ندارد و 12 عدد می باشد. کاردینال که از شدت شرمندگی و خشم و شکست خوردن می لرزید گفت: اعلی حضرتا، حقیقت این است که اخیراً دو تخم الماس به دست من رسید که خیلی شبیه به الماس‌های اولیا حضرت بود و من فکر کردم که اگر به معظم الله تقدیم کنم سینریز ملکه دارای 14 الماس و زیباتر خواهد شد، ولی خود جرأت نمی نمودم که این الماس‌ها را تقدیم نمایم و لذا بدین وسیله تقدیم کردم. جواب ریشلیو لوی 13 را قانع نکرد، اما در آن مجلس نمی توانست توضیح بخواهد و ملکه با تبسمی که چون یک خنجر در قلب ریشلیو فرو رفت گفت: من از جناب قدوسی معاب به مناسبت این الماس ها متشکرم، زیرا آقای کاردینال، و در این موقع ملکه روی خود را به طرف ریشلیو کرد، من می دانم که این دو الماس آنقدر برای شما گران تمام شده که 12 الماسی که اعلی حضرت به من مرحمت فرمودند اینقدر هزینه بر نداشته است. آنگاه آن دوتریش با ژست مخصوص و مؤثر خود مقابل شاه تواضع کرد و نسبت به کاردینال با اشاره سر ابراز تفقد ظاهری نمود و دور شد. هیچیک از کسانی که در آن مجلس بودند متوجه نشدند که بین شاه و کاردینال و ملکه چه گذشت و فقط یک سرباز سپاه اسار که مقابل یکی از درهای تالار نگهبانی می کرد دریافت که موضوع از چه قرار است. این سرباز اصیلزاده دارتونیان بود که مانند سایر سربازان اصیلزاده که آن شب در شهرداری نگهبانی می کردند مقابل درب تالار کشیک می کشید و هیچ کس به دو توجه نمی کرد و کسی نمی دانست علت این که در آن شب آن دوتریش برای اولین مرتبه توانسته بر کاردینال غلبه کند وجود آن سرباز بوده است. ما هم از آغاز فصل نتوانستیم تا اینجا او را به یاد بیاوریم، زیرا افرادی معروف که در جشن شهرداری بودند مانع از این شدند که ما اسم دارتونیان را ذکر کنیم. تا 2 ساعت و نیم بعد از نصف شب که دوره اول رقص تمام شد نوبت کشیک دارتونیان بود و در این ساعت جوان مزبور را عوض کرده و وی که در آن مجلس جزو مدعوین نبود و کاری هم نداشت میخواست به منزل برود و بخوابد. ناگهان دستی سبک چون بال یک گنجشک روی شانه او فرود آمد و روی برگردانید و دید زنی به او اشاره میکند که وی را تعقیب نماید. با اینکه زن مزبور لباس مبدل در بر و ماسک بر صورت داشت، دارتونیان در نظر اول او را شناخت و دانست که خانم بوناسیو می باشد. دارتونیان بعد از مراجعت از مأموریت روز قبل خانم مشارون الیها را دیده بود، ولی این ملاقات مقابل دربان کاخ لوور صورت گرفت و دارتونیان را راضی نمی کرد، زیرا با اینکه تنهایی چیزی بد است و همه مردم می کوشند که از تنهایی بگریزند، آنها همواره آرزو می کنند که تنها باشند و جز آن دو هیچ کس حضور نداشته باشد. دارتونیان نمی توانست در حضور دربان کاخ لوور آنچه در دل دارد بگوید و دیگر اینکه ضیق فرصت به او مجال نمی داد که صحبت کند، زیرا خانم بوناسیو عجله داشت زودتر از دارتونیان جدا شود و خبر بازگشت او را با موفقیت به اطلاع آن دوتریش برساند. این است که در آن شب وقتی خانم بوناسیو به او اشاره نمود که وی را تعقیب کند، قلب جوان از فرط شوق و امیدواری به ضربان درآمد، زیرا حد زد که نوبت دریافت پاداش در ازای خدمتی که به او کرده فرا رسیده است. در امارت شهرداری برای ملکه فرانسه و ملتزمین او یک آپارتمان مخصوص به وجود آورده بودند که راهروهای آن خلوت بود و کسی از آنجا عبور نمی کرد و خانم بوناسیو در آن راه روها به حرکت درآمد. دارتونیان به گمان اینکه خانم مزبور وی را برای دادن پاداش احضار کرده، در راه رو خود را به خانم بوناسیو رسانید و خواست جریان را به او بگوید. زن جوان مانند یک ماهی که از کف دست فرار کند، فرار می کرد و دور می شد و اگر دارتونیان زبان به اعتراض می گشود که چرا از وی دور می نماید، خانم بوناسیو به او اشاره می کرد که یعنی ساکت باشید و حرف نزنید. خانم بوناسیو بعد از عبور از راهروها دارتونیان را وارد اتاقی تاریک نمود و به او اشاره کرد که ساکت باشد و خود از دری واقع در پشت یک پرده بیرون رفت. اما بعد از اینکه پرده مزبور لحظه‌ای برای عبور خانم بوناسیو برکنار شد، نوری قوی از اتاق مجاور به اتاقی که دارتونیان در آن بود تابید. کم کم چشم دارتونیان به تاریکی اونس گرفت و توانست در پرتو نوری که از پشت پرده و از اتاق دیگر به آن اتاق میتابید اطراف را ببیند. در آن اتاق چیزی که در خور تماشا باشد وجود نداشت، به طوری که تمام حواس دارتونیان متوجه اتاق مجاور گردید و دید که در اتاق مزبور چند نفر زن مشغول تکلم هستند و با احترام صحبت می کنند و عنوان اولیا حضرت در گفته آنها تکرار می شود. با اینکه دارتونیان هرگز صدای ملکه را نشنیده بود، از لحن صدای یکی از آن خانم ها دریافت که بدون تردید وی ملکه است، زیرا از آن صدا آثار بزرگی و فرماندهی استنباط می شد. و با اینکه آن دوتریش در آن شب به مناسبت مسرت باطنی با نشاط حرف می زد و نسبت به دیگران ابراز مرحمت می کرد، محاذا لحن صدای او ثابت می نمود که خیلی برتر از سایرین می باشد.